رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در تاجیکستان بر اساس بندهای نوشوده کدکس حقوق ویرانکنی، ماموری که رعایت قاعده های بهداشتی را در نظر دارد بیش از 2600 نفر را مجازات کردند. ماهی ایولی سال روان دو ماده کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییر یافت که برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه پیش بینی میکند. مقامات گفتند که این تغییرات برای کاهش گرفتارانی بیماری همگیری کرونا ویروس انجام شده است. ساکنان میگویند جریمه برای نداشتن نقاب طبی به یک رسمیت تبدیل یافته است، وگرنه کم کسان در تاجیکستان آن را رعایت میکنند. پزشکان به داشتن نقاب طبی تاکید میکنند، چون آن را یکی از راههای سرایت نیافتن به کرونا ویروس میدونند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که اکثر جریمه شده ها آنهایی هستند که در نقلیات جمعیتی و در بازار و مغازه ها بدون نقاب طبی حضور داشتند. برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه پیش بینی شده است. پهن نکردن بیماری های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. تاجیکستان پایان ماهی اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. بنابر آماری آخری که وزارت تندرستی پیشکش کرد، شماره فوتیدگان از کرونا ویروس نو در کشور به 72 نفر رسیده است. آماری که کارشناسان و ساکنان به آن باور ندارند و رقم های واقعی را به مراتب بیشتر میدانند. از 30 اپریل تا 12 سپتامبر سال روان رسما شماره سرایت یافته ها را 9014 نفر حساب کردند. روزی دویومی مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان در قطر ادامه میکند و احتمالاً موضوع آتش‌بس در این کشور بحث شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح در افغانستان که به هیئت دولتی در این مذاکرات رهبری میکند، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طالبان بر عوض رهایی جنگیانشان از زندان احتمال گذشت‌های بیشتری کنند. در روزی آغاز مذاکرات در دوحه، حکومت افغانستان و همپیمان‌های این کشور مثل ایالات متحده آمریکا جانب ها را به آتش بس دعوت کردند. طالبان گفتند به تحصیل و کاری یک جایه مردان و زنان در یک بنا اجازه نمی دهند. شهروندان افغانستان را این موضوع ناراحت کرده است. یک ساکن کابل میگوید:
مذاکرات سال وقتی که آغاز شده، ما میخواهیم کار خود را دست ندهیم. همیشه کار ما جریان داشته باشد، به خاطر از اینکه ما نفقه اولاد خود از این کار ما به دست میاریم.
طالبان زمینی صحبت دیروزه از صلح چیزی نگفتند. تحلیلگران وارد گفتگو شدن حکومت و گروه طالبان را دستاورد بزرگ میدانند، ولی میگویند این به آن معنا نیست که راهی رسیدن به صلح نزدیک شده است. آزمایش یک واکسن ضد کرونا ویروس در بریتانیا دوباره آغاز شده است. این آزمایش را مرکز استرازنسا و دانشگاه آکسفورد انجام می‌دهند. آزمایش روزی 8 سپتامبر بنابر بیمار شدن نفری که در بدن او واکسن را آزمایش می‌کردند قطع شده بود. زنی که واکسینه را در او تجربه میکردند، حالت روحیش ناخوب شد و تحت تشخیص قرار داشت. حالا حال او خوب شده است و دانشمندان به کار خود ادامه میدهند. مات هانکوک وزیر تندرستی بریتانیا از آغاز دوباره آزمایش واکسینه استقبال کرده، در توییترش این را خبر خوش برای همه نامیده است. این مرحله سیوم از 9 مرحله آزمایش است که باید انجام شود. از کرونا ویروس در سراسر جهان تاکنون 919,000 نفر فوت کرده است. شماره گرفتاران به بیش از 28 میلیون نفر رسیده است. در شهر و نواحی روسیه روزی 13 سپتامبر ساکنان برای انتخاب وکیلان مجلس های محلی رای دادند. انتخابات را امسال 3 روز مقرر کردند و روزی 13 سپتامبر آخرین روز بود. این انتخابات همچون سنجش حزب روسیه واحد ارزیابی می شود. حزب حکمرانی روسیه که به گفته کارشناسان اعتماد ساکنان را از دست داده است، در راستای انتخابات سرتاسری سال آینده قرار دارد. نزدیک 35 میلیون شهروند دارای حق رای در روسیه در این انتخابات باید اشتراک کند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روند انتخابات را پس از تغییر کنستیتوسیای روسیه که به پوتین حق اشتراک در 2 انتخابات پرزیدنتی دیگر را داده است نظارت نمی کنند. آنها را به این معرکه دعوت نکردند. باری اول به کمیسیه های محلی انتخابات اجازه دادند که تا 3 روز به ساکنان اجازه رای دهی بدهند. این تغییر به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده است. روزهای 11 و 12 سپتامبر را همچون روزهای علاوگی وازدهی حساب کردند. روزی اصلی رای دهی به نامزدها در مجلس های محلی روزی 13 سپتامبر مقرر شده بود. دسته سورو کمپانیای دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم روشن کلوب با حساب 8-4 غالب آمد، برنده جام تاجیکستان 2020 آید به فوتزال گردید. بازی حل کننده روز شنبه 12 سپتامبر در شهر خوجند در مجمعی ورزشی قصر ورزش صورت گرفت. کاپیتان یا سرتیم سورو کمپانیا نکروز علی محمدوف که 3 گل زد، بهترین بازیگر فینال جام تاجیکستان 2020 دانسته شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جنسیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت کردیم.
www.azadi.org.
در تاجیکستان بر اساس بندهای نوشوده کدکس حقوق ویرانکنی، ماموری که رعایت قاعده های بهداشتی را در نظر دارد بیش از 2600 نفر را مجازات کردند. ماه ایولی سال روان دو ماده کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییر یافت که برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه پیش بینی میکند. مقامات گفتند که این تغییرات برای کاهش گرفتارانی بیماری همگیری کرونا ویروس انجام شده است. ساکنان میگویند جریمه برای نداشتن نقاب طبی به یک رسمیت تبدیل یافته است، وگرنه کم کسان در تاجیکستان آن را رعایت میکنند. پزشکان به داشتن نقاب طبی تاکید میکنند، چون آن را یکی از راههای سرایت نیافتن به کرونا ویروس میدانند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که اکثر جریمه شده ها آنهایی هستند که در نقلیات جمعیتی و در بازار و مغازه ها بدون نقاب طبی حضور داشتند. برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه پیش بینی شده است. پهن نکردن بیماری های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. ساکنان میگویند کارمندان میلیسه انتخابی و تنها به خاطر انجام رسمیات جریمه میکنند. بهرالله نادر، یک ساکن شهر دوشنبه که با کارمندان میلیسه برای نداشتن نقاب طبی وارد بحث شده است، میگوید اکثر ساکنان در هوای گرم کشور نقاب طبی به بر نمیکنند. با گفته او، حتی خود کارمندان میلیسه و کارمندان دیگری مقامات انتظامی را میتوان بدون نقاب طبی دید. پزشکان تاجیک میگویند فعلا داشتن نقاب طبی در مکانهای جمعیتی یگانه راهی امین ماندن از کرونا ویروس است، ولی ساکنان آن را رعایت نمی کنند یا نقاب طبی را نادرست استفاده می کنند. جمعخان روزیف، یک پزشک تاجیک، میگوید برخی از ساکنان از ترس قانون با خود نقاب طبی می گیرند، ولی قاعده های داشتن آن را رعایت نمی کنند. با گفته او، در یک روز باید تا 3 نقاب طبی استفاده کرد، ولی برعکس ساکنان یک نقاب طبی را تا 3 روز استفاده می برند. در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی تعداد گرفتاران کرونا ویروس و فوت از آن کاهش نیافته است. تاجیکستان پایان ماه اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. بنابر آمار آخری که وزارت تندرستی پیشکش کرد، شماره فوتیدگان از کرونا ویروس نو در کشور به 72 نفر رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در آستانه شروع مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان برای خاتمه دادن به جنگ، زنان در افغانستان از حقوق و امکانیت های خود اظهار نگرانی می کنند. گروه زنان فعال افغان در سازمان غیر حکومتی شبکه زنان افغان اخیراً معرکه آنلاینی زیر عنوان زنان افغان باقی برنامه گردند راه اندازی کردند که هدفشان حمایت از حقوق زنان در کشور است. من طاهر سفر این موضوع را مفصل تر تقدیم شما می کنم. یکی از بانوان فعال پیوست شده به این معرکه شکریه باریکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ است. او می گوید
نام افغانستان به کب برنامه گردن در این معناست که زنان دوست ندارند و باید از تعلیم و تحصیل و کار دور بمانند.
شکریه باریکزی از احتمال برهده رفتن دستاوردهای 19 ساله پس از سقوط طالبان نگران است، مخصوصاً که اکنون مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان حالا آغاز می شود. او می گوید
فکر می کنم آنچه که بسیار مهم است امی است که زنای افغانستان دوست ندارند. با دستاوردهایش کنند. واجش افغان افغانستان در جریان 19 سال گذشته برش قربانی دادند، معامله سیاسی صورت بگیرند و در مجموع صلحی که در او عدالت نباشد، صلحی که در او قانونیت نباشد، صلحی که در او فقط جبر و اکراه باشد، مردم افغانستان صلح نمیخواهیم.
در عهد طالبان در سال 1996 تا سال 2001 میلادی زنان افغان از حق بنیادی و عادی به مثل تحصیل و کار محروم بودند. آنها حتی نمی توانستند تنها و به همراهی یگان مردی محرم مثل شوهر، برادر یا پدر از خانه بیرون آیند. طالبان که قانونهای سختگیرانه شریعت را جاری کرده بودند، زنان را نیز سنگسار می کردند و برای دزدی دست متهم به جنایت را می بریدند. بعد سقوط طالبان در عملیات به رهبری آمریکا در سال 2001، صفحه نوی در حیات افغانستان باز شد. انتخابات برگزار کردند، پارلمان تأسیس دادند، رسانه‌ها رشد کردند، آزادی بیان رونق گرفت و زنان حقوق زیاده به دست آوردند که این همه از ارزش‌های یک جامعه دموکراتی است. در افغانستان حالا نسل نوی ظهور کرده است که با فناوری‌های نوین آشناست و از شبکه‌های اجتماعی و مثل فیسبوک و توییتر واسه استفاده می‌برد. اکنون که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان زیاد شده است، حالا سوال اینجاست که آیا دیدگاه گروه طالبان نسبت به افغانستان امروز، به خصوص درباره حقوق زنان در 19 سال گذشته، تغییر کرده است؟ سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در پاسخ به سوال رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
ما در روشنی اصول اسلامی به حقوق زنان قائل هستیم که در آن حق تعلیم و کار آنها نیز شامل است. این یک اصل عمومی است. البته تفصیل آن در حین مذاکرات بین الافغانی با اساس سفارشات علمای کرام ارائه خواهد شد.
اما بعضی ها مثل شکری باریکزای به گفته های طالبان هنوز هم شک دارند و میخواهند مثل باریکزای به این سوالشان پاسخ بگیرند.
من دوست دارم بدانم که طالبان در مناطق که تحت حاکمیتشان است، تحت تسلطشان است، چند لیسه دخترانه فعال است، چند فابریکه برای زن فعال است، چقدر زنها در اون مناطق مسئول و آرام دست آمد کرده می کنند.
شبنم صالحی، مسئول بخشی زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، هم عین شکریه باریکزای نگران است. او می گوید:
اگر شما به مناطق تحت حاکمیت طالبان بگیرید، اونجا به مکاتب دخترانه اجازه دادن نمیشود، با حق کار ندارم، خانوما اجازه بیرون رفتن بدون محرم ندارم.
با گفته شبنم صالحی، در سال 2019 در افغانستان 17 موردی محاکمه خودسرانه صورت گرفته است که همه آنها هم در مناطق تحت نظر طالبان بودند و این هم بیانگری آن است که در دیدگاه طالبان هیچ تغییری نیامده است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان دیگر طالبان، به بخش دری رادیو آزادی گفت در مناطق تحت تصرف آنها در صورت اجازه اعضای خانواده دختر میتواند به مکتب برود. با گفته او زنان افغان همچنین میتوانند به شفاخانه های برای مولجه بروند که آنجا فقط زنان کار میکنند. سازمان دیدبان حقوق بشر ماه ایون با نشر گزارش زیر عنوان حق شکایت نداری گفت گروه طالبان ادعا میکند که اصلاحات برا میاندازند، اما مردم در مناطق تحت نظر آنها حق تنقید و سوال درباره عملکردهای طالبان را ندارند. در این گزارش آمده است حقوق زنان و دختران آشکارا زیر پا میشود و جای برای آزادی بیان نمانده است. در افغانستان امروز زنان در بخش های گوناگون کار میکنند و در عرصه های اقتصادی و اجتماعی نقش چشمگیر دارند. رادیو آزادی چند پیش در باره روند صلح افغانستان با 101 زن از گوشه های گوناگون افغانستان صحبت کرد که بسیاریشان ضمن استقبال از هر حرکت برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور با یک صدا گفتند که دیگر به عقب برنمی‌گردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
حزب کمونیست تاجیکستان از احزاب کهن‌ترین کشور قصد دارد که روزهای نزدیک 260 هزار امضای ضروری را برای ثبت نام نامزدش به منصب پرزیدنت به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. میراج عبداللهیف رهبر کمونیست‌ها همچون نامزد این حزب به انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری پیشبری شده است. عبداللهیف میگوید کمونیست‌ها شانس پیروزی در انتخابات را دارند و در این کارزار سیاسی به پشتیبانی جامعه امید بستند. حزب کمونیست تاجیکستان در سال 2015 در پارلمان دو کرسی داشت. شادی شبدالوف رهبر سابق حزب و اسماعیل طلباکوف معاون او در پارلمان بعضی از سیاست‌های حکومت را تنقید می‌کردند. در انتخابات سال 2015 آنها به پارلمان راه نیافتند. شادی شبدالوف در یک جلسه حزبی که آن را تبدلات نامیده بود از ریاست حزب برکنار شد و به جاش اسماعیل طلباکوف رهبری نو حزب انتخاب گردیده بود. پس از درگذشت اسماعیل طلباکوف در سال 2016 ریاست حزب به میراج عبداللهیف یک نفری ناشناخته در فضای سیاسی تاجیکستان گذشت. طوری در رسانه ها می نویسند رهبری حاضری حزب کمونیست صداقت خود را به پرزیدنت امام‌علی رحمان نشان می دهد و موقع خود را همچون یک حزب اپوزیسیونی از دست داده، تنها به خاطر به نمایش گذاشتن بسیار حزبی در جامعه حضور دارد. اما میراج عبداللهیف رئیس حزب کمونیست میگوید آنها همیشه مستقل هستند و هیچ گونه محدودیت یا نافهمی با حکومت ندارند. این به معنای است که برای رشد کشور با حکومت موافق هستند. حالا مسئله اساسی حزب به گفته او جمع آوری امضاها می باشد.
در یک یا دو روز آینده حدود 260 هزار امضا را به دست خواهیم آورد و این مستقلیت کمونیست ها را نشان خواهد داد. در مطبوعات مستقل بارها تاکید کردند که کمونیست ها توانی جمع آوری امضاهای لازمه را ندارند و با امر حکومت امضاها به دست آورده خواهند شد. ما شانس داریم، کمونیست ها عمل کرده ایستادند، ستاد فعال است و موافق قرار انجمن ما این را اجرا خواهیم کرد.
برنامه حزب در انتخابات تقریبا از شعارهای عبارت است که در برنامه های دیگر احزاب نیز دیده می شود. از جمله اصلاحات در مقامات حفظ حقوق، رشد استحصال وطنی، پس کردن سطح کم بضاعتی و مهاجرت مهنتی، کم کردن مقامات نظارت کننده، ریشه‌کن کردن رشوه‌خوری، حمایت حقوق کلکتیوهای مهنتی از هدفهای آن پیش بینی شده است. اما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به این باور است که صف این حزب را تنها چند عضو سال خورده پر می‌کنند. قسم زیادی آنها هنوز در سال‌های 90 به صف آن شامل شده بودند. جوانان به گفته او به این حزب توجه نمی‌کنند چون در صف کمونیست‌ها بودن آینده ندارند و برای همین آنها هیچ شانس پیروزی در انتخابات را ندارند. نورالدین قرشبایف:
حالا موقع کمونیست ها بیرنگ شده است و گمان است در وقتی مسائل سیاسی نظری آنها به اعتبار گرفته شود. آنها هر تصمیم را که از طرف حزب حاکم گرفته می شود پشتیبانی خواهند کرد. آنها با این گذشته که دارند ذخیره کافی برای پیشنهاد کادر شایسته ندارند.
مردم تاجیکستان با گذشت 13 ساله تقریبا فراموش کردند که زندگی در کمونیسم چی است؟ حتی نام داهیان و رهبران حزب و اعضای پلیت بیورو و حتی کمونیست های تاجیک را فراموش کردند. در زمان شوروی این حزب یک حکمران بود و قدرت اتحاد شوروی را در دست داشت. پس از پاشخوردن شوروی این حزب نفوذش را از دست داد. بر اساس قرار کمیسیه مرکزی انتخابات، حزبای سیاسی تا 11 سپتامبر باید امضاهای ضروری را برای پشتیبانی از نامزد خود پیشنهاد کنند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان یک ماه بعد 11 اکتبر برگزار خواهد شد. برای اشتراک در این انتخابات نامزدی 6 نفر پیشنهاد شده است و معلوم نیست چند نفری آنها به مرحله اساسی راه خواهند یافت. شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی را تحریم کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسان و جوانان به سال 2021 گذرانیده، جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 لغو شد. بازی های چارک نهایی جام تاجیکستان 2020 آید به فوتبال روزهای 13 و 15 سپتامبر برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در بحرین و جوانانی تا 19 ساله در ازبکستان به سال 2021 انتقال یافت. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که دهم سپتامبر به طور آنلاین دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. به اطلاع منبع، کمیته اجرایی AFC اقرار شد که پاندمی کووید 19 امکان نداد مسابقه ها امسال برگزار شوند. به خاطر حفظ سلامتی ورزشکاران جوان و مشکلات سفر، قرار قبول شد که مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسان تا 16 ساله در بحرین و جوانان تا 19 ساله در ازبکستان به سال 2021 گذرانیده شود. اینچنین با تصمیم کمیته اجرایی AFC قهرمانی آسیا اید به فوتزال با اشتراک منتخب تاجیکستان که ماه نوامبر در اشقابادی ترکمنستان صورت می گرفت، همکنون از 2 تا 13 دکبر امسال در کویت برگزار می شود. حسین شادیف، یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت رقیبان تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان می باشند. آقای شادیف افزود:
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکم بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم میتونیم بازی خوب نشان دهند.
با در نظر داشت مشکلات جهت هماهنگسازی 5 منطقه جام AFC، اینچنین به انجام رسیدن مسابقه های محلی در اکثر کشورها، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که جام AFC 2020 لغو شود. خبر داده است سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا. بنابراین دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند که در دایره جام AFC 2020 یک بازی انجام داده بودند، نمی توانند امسال در مسابقه ماهیتاً دومی باشگاهی آسیا شرکت ورزند. خبر دیگر، بازی های چارک نهایی جام تاجیکستان 2020 آید به فوتبال روزهای 13 و 15 سپتامبر برگزار می شوند. روز یکشنبه 13 سپتامبر دو بازی چارک نهایی جام تاجیکستان دایر می گردد. روشن کلوب در میدان خود با استقلال دوشنبه و اسخطه خوجند با دسته مهمان خطلان باختر رقابت میکنند. دو بازی دیگری چارک نهایی روز سه‌شنبه 15 سپتامبر میان دسته های لکماتیف پامیری دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده و استرفشن شهری استرفشن کوکتوش رودکی برپا می گردد. باید گفت که امسال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سالهای قبلی در هر مرحله دسته ها دو بازی انجام می دادند، در موسم سال 2020 هر یک مرحله از یک بازی عبارت است. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد، از دیده خواب از سینه تا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد. باز آمدم مجران سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد، از دیده خواب از سینه تا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد. شطرنج نازند خدا باز مدام آدم ساخته عزیزم جان جان، من وارو خوش دل با خدا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد، من وارو خوش دل با خدا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد. Hey! کی درد بوسیدم عزیزم جان جان دیشب بخواب نازنی آب کی درد بوسیدم عزیزم جان جان مست شراب نازنین عزیزم جان جانش چهره آب و میبرد مست شراب نازنین عزیزم جان جانش چهره آب و میبرد باز آمدم مجنون سیاه عزیزم جان جان از دیده خواب و میبرد از دیده خواب از سینه تا عزیزم جان آب و میبرد از سینه تا آب و میبرد از چهره آب و میبرد از دیده خواب و میبرد
سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کاری جوانان و جلب آنها به برنامه‌های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف‌های اصلی استراتژی تامین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست‌های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده ها را اجرا کرد؟ اجرا شدند؟ جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی، استراحت و امکان رسیدن به آرزوهای زیاد خود را دارند؟ در برنامه امروزه گپ آزاد در همین باره صحبت می‌کنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدف‌هایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گولوف بلاگ‌نویس تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر طلبکوف خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی و هم زیوربانو رؤوفی خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. با برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد؟ و نخست شروع میکنیم از زیور بانو که یکی از جوانان کشور است.
اولا سلام با شما و به بینندگان برنامه شما، و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهرنمایی بیش نبود. اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغ حکومتی حاضره و به منصب‌های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده.
و عبدالقادر، که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهرا برنامه‌های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید، واقعا آنچه که زیور بانو گفتند به نظر شما درست است؟
البته کاملا درست نیست. شاید پیشتر چند اندیشه‌هاشون، مثلا اندیشه خواهری عزیز ما، چون اندیشه خود اونو هست، هر کس حق اندیشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان نمی‌کنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی در این مدت جوانان زیاده سری قدرت آمدند، حتی زیمام راهبری رو در مؤسسه و کارخانه های دوره های دولتی بردوش گرفتند.
نظری شما چی هست رستم، که آیا استراتژی اجرا شد؟ جوانان تاجیک شرایط مناسب زندگی و کار رو رسیدن به آرزو، یا که طوری در زبان تاجیکی میگویند خود تطبیق کنی دارن؟
در این حالت من بسیارتر با زیور بانو راضی هستم که در حقیقت این نه فقط همین استراتژی، اون هم استراتژی که در تاجیکستان قبول می شود، بسیارتر گفتی روسا رادیکالش که قبول می شود. یعنی داریم استراتژی داریم، البته برنامه داریم، یعنی که در عمل تا چه اندازه اون تطبیق می شود البته که زیر سوال کلان است، چون که در اینجا یک میدانی بازی رو مونند و باید میدان بازی است مونند از همین حالتی تطبیق کرده این گونه استراتژی و برنامه ها، چونکه از بودجت مبلغ معین جدا می شود، در مبلغ کجا می رود این یک سوال دیگر پیدا می شود در اینجا، و تطبیق کردن استراتژی یک طرف می ماند و بگذار کمتر دغل هم شود، از خودکنی مبلغ هم یک مسئله دیگر در اینجا پیدا می شود که برای خودش می رود.
عبدالقادر جان، مثلا اگر شما پاسخ می گفتید، آیا چنین است که حکومت وانمود میکند که همین 70% اهالی کشور رو میخورد، یا که در واقع صمیمی هست که این برنامه ها را قبول میکند؟
نه، البته صمیمی است. مثلا هم سروری دولت و هم حکومت جمهوری تاجیکستان صمیمانه میخواهند، از تحت دل میخواهند که جوانان در قلمرو تاجیکستان صاحب جای کاری شایسته باشند، مقام شایسته باشند، ولی نه همه وقت آرزوهای ما با امکاناتمون درست میگن.
با چند جوان هم در خود دوشنبه صحبت کردیم، اگر مخالف نباشید صدای اونا رو هم بشنویم راجع به کار و زندگی و توجیهات که حکومت همین اونها رو میخورد، بعد برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم.
جوانان ما اصلا باید مطمئن باشن که بعد از تحصیل که 4 سال عمر خود رو میگذارن و جای کار تامین باشن، که اصلا این خیلی دیده نمیشه در مملکت.
مثلا شما برای چی بیشتر جوانان از تاجیکستان میرون؟
برای اون که جای کار نیست در تاجیکستان، میخوانند دیپلم رو میگیرند، جای کار نیست. برای همین اگر جای کار میشود چیزی خوب میشود و مهاجرت سفری به خارج هم میرفتن.
بله، پورا دستگیری میشم.
چطور مثلا؟
مثلا ما دانشجویم، خوابگاه داره، خوابگاه بسیار جای خورد و خوراک دارد، در سامان همش روی چی رفتستن؟ به یکم کم بدی تمام دیگه، ما یکم چی نیاز نداریم، من همه طرفه دستگیری کردیستم رو.
Молодежь нуждается сейчас в наше время, вот в нашем Таджикистане, в нашем Душанбе, в свободе слова, во-первых, для девушек, в свободе, как нам одеваться, чтобы да, к нам не придирались, ну и, конечно же, в хорошем интернете.
Разгир Микнат? Что? Хай, Боджой Кор, там Микнат будет. Хай, Саводи Кофидосой, Боджой Кор и Дуэми, Бо... Талаботи худи ямун джавунам вабастат.
Студенты могли работать и учиться одновременно, чтобы это было легко, чтобы вакансий для молодежи было много для работы.
چرا در تاجیکستان مثلا با وجود اجرای استراتژی و برنامه و دیگر جوانان به قدری کافی جای کار ندارند و به روسیه می روند؟ اگر اجازه باشد از زیور بانو شروع کنید.
دلیلی یعنی وقتی ما کودک بودیم در مکتب می خوندیم، بیشتر میگفتن که اگر نغز نخونید، اگر که با استعداد نباشید، اگر که سواد نداشته باشید، شما مجبور میشوید یا با مهاجرت کاری میروید یا مردی کار میشوید. اما وقتی که بزرگ شدیم دیدیم که جوانانی که حتی استعداد دارند، سواد کافی دارند، یک دو دیپلم دارند، اما به هر حال اونها مجبور میشوند با مهاجرت کاری میروند. و دلیلش دیگر چی میتوند بغیر از این باشه که فضای باز نیست، جای کار نیست، معاش مناسب نیست، به زندگی نمیرسد و همین ها به فکرم سبب میشوند که از روی نایلاجی میگویند که یک مقاله هست، میگویند زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. هر کسی که میخواهد که زندگیش را پیش ببرد در تاجیکستان، اگر که تقا نداشته باشد به قوله، به جای کاری مناسب تامین کرده نشود، دیگر چاره نمییابد به غیر از اینکه به مهاجرت برود و در روسیه پوتلایاموتش رو جستجو کند.
و عبدالقادر، واقعا از روسیه هم به ما زیاد زنگ میزنن، بعضی هم میگویند که من دو دیپلم دارم یا فلان هنر رو دارم، اما در روسیه در یک ساختمان کار میکنم که برای اون اصلا دانش لازم نیست. و شما هم میدونید که در روسیه تقریبا یا که بیشتر از 1 میلیون تاجیک است و اکثریتشون هم جوانان تاجیک هستند. چرا چنین است؟ چرا در داخل تا حال نتوانستند که جای کاری مناسب حداقل برای نصف این مردم بیافرند؟
درست است، این کار کرده نمیشود. واقعا هم برای همه جای کار یافت نمیشود در تاجیکستان. بعدا معاشی که در تاجیکستان در حد میدن کم است. خوب است. مثلا من همچه دیرکتری کتابخانه شهری به نام استاد داوتی، شما تصور کنید 1000 سومونی معاش میگیرم. کارمندی من از 600 تا 700 سومونی. تاجیکستان خرد است، کوتاه، کوچک است، با بالای این معاش در تاجیکستان بلند نیست. خیلی موش ما میدونیم که 10 سال ما با جنگ و جدال سرکار داشتیم، اقتصاد ضعیف بود، خراب بود و حالا تا آنه که ما جنگ میکردیم همه بازارها در منطقه گرفته شدند، ولی کمی وقت در کار اکنون برای اون که به این مردم جای کار دریافت کرد.
رستم، به نظر شما چرا نمیتوانند یا نمیخواهند یا که سیاست گذاری نادرست است؟
مسئله کمپلکسی است، مسئله خیلی کشاد است و تنها با یک استراتژی گویم دایر به ساحه جوانان و پیشرفت جوانان یا یک ساحه الهیده و یک استراتژی الهیده این مسئله را حل کرده نمیشد.
به نظر شما مثلا حکومت چیکار باید کند تا جوانان شرایطی درست برای کار و زندگی و استراحت و تفریح و اونگونه که گفتم خود تطبیق کنی داشته باشند؟
همونطوری که اکای رستم گفتند، واقعا این موضوع یک موضوع خیلی فراخ است و برای حل هر مشکلی اول باید عاملهای مشکل به نظر گرفته شود و عاملهای مشکل متاسفانه شرایطی دارد. مثلا من به مثال یک کوچک میخوام بگم که وقتی که در مکتب تحصیل میکند جوان، میگوید که زبان روسی بیاموز که فردا برایت مشکل میشود. این علاقه با در ذهن کودک همین فکر رو میگذارند که اگر کلان شد و باید مهاجر شود، یعنی این یکی از مشکلات است و باید معاش بلند کرده شود، باید جای جدیدی کاری ساخته شود. چه خیلی که گفتن باید که با صاحب کاران آزاد، یعنی فضای آزاد با وجود بیارن که صاحب کاران وطنی خودشان جای کاری تامین کنند، یعنی بسازن برای بقیه، و باید که فساد و خش و تباربازی در زمینه انتخاب کادرها به حد اقل، یعنی یا که اصلا باید که نیست کرده شود تا واقعا جوانانی که استعداد دارن، لیاقت دارن و می توانند یک فایده بیارند و فعالیت را درست براه مونند، آنها به کار جلب شوند.
با یک نکته زیوربانو روزشت می توانند. در تاجیکستان خش تبربوزی هست زمین تقسیم وظیفه ها، ولی با دیگر نکته بانو زیور من نمی توانند روزشت که از خوردی بیان که روسی یادگیر که مهاجر می شود. هیچ گاه یکان پدر و مادر با این آرزو و امال فرزندش را تربیت نمی کند. باید برنامه های بسیار جدی ملی تهیه کرد، طوری که گفتم بازارها در منطقه گرفته شدند، کاری آسان نیست. مثلا شما کاغذ استحصال میکنید در مقابل کارخانه های خیتای بانکرات میشوید، یا اینکه مفلیس. فرضاً شما پول استحصال میکنید در تاجیکستان مفلیس میشوید.
اکنون چی کار باید کرد؟
باید بازار را آموخت و در زمینه ای این آموزش باید کارخانه های تولید کرد که واقعا هم این کارخانه ها رقابت پذیر باشند و جوانان زیادی در اینجا جلب شوند.
امکانیت هست که در ساحه اقتصادیات کشور دیگرگونی ها رو براه مون میتوند که حکومت کشور این کار را کرد. از جمله اگر که اهمیت دید برای ماست در دوره همین دو سه ماه بعضی تعطیل های اندازی پیشنهاد کرده شدند، بعضی شرکت ها از انداز عموماً آزاد کرده شدند، اما این نمیتواند که یک گیم چوره همین خیلی کوتاه قطعی اقتصادیات به پیش رود و همین گونه چاره ها باید که نسبت تمام صاحب کاران جوان خصوصا مثلا پیش بینی کرده شد. وقتی که صاحب کار کارو آغاز کرد در دوام یک چند سال شاید که او را باید از انداز آزاد کنیم تا اینکه همون صاحب کاریش به پیش رود و رشد کند و یک سطح مهم دکی رسید علاقه بر میتواند اندازه خود را سپارد. تجربه دیگر عموما پست کردن انداز، کم کردن مقدار انداز، و از جهت دیگر بیوروکراتیا هست، یعنی همه کاغذ بازیه که یکی از عوامل‌های مهمترین موجودیت فساد است. تا آن دمی که من همچون صاحب کار، همچون شهروند احتیاج به امضای یگان منصبدار دارم، تا همان زمان فساد در کشور جا دارد. برای همین یکی از راه‌های کم کردن فساد این کم کردن بیوروکراتیا است و با همین راه‌ها، با همین واسطه میتونم که البته که با این جوانان امکانیت داد که خودشان جای کاری تشکیل کنند، امکانیت داد که خودشان تشکیلات و کارخانه بنیاد کنند و با همین راه از جمله یک قسمان مسئله بیکاری را نیز حل کرد. و
واقعا هم با دادر ارجمند موافقم، راضی هستم. شرایطی صاحب کاری در تاجیکستان هست، فقط واقعا هم بانک ها فایز ها را خیلی بلند کردند و امتیازانه سوبسیدی ها نیست. اینچنین خوب میشد که مثلا در ما در تاجیکستان که کشور اگراری هست، مثلا ما میگویم صنعتی، صنعتی نیست، اگر بیزنس خیلی خالی است ولی اگر ما فعال نیست. اگر خیلی با فایزهای پست همین جوانان بسیار میخوان که در ساحه خواجگی خسرو هم تجارت داشته باشن.
من با استاد راضی نیستم به خاطر اینکه دیگر ما به اون زمان رسیدیم، یعنی نگاه کنید که ما 29 سال 30 سال از علاقه استقلالیت داریم و فکر، یعنی خیلی نظری تنگ، فکری تنگ داشتن که فقط مثلا خواجگی دهقانی، فقط نمیدونم مزرعه دار بودن، چوپان بودن. ما دیگر باید از این فکر بیرون ببریم، کشورهای همسایه ما، دیگر کشورهایی که مثلا هستن همه رو به و خاله میگن با کهکشان میروند و نمیدونم از برنامه، از روند برنامه سازی و اینترنت و کامپیوتر استفاده میبرن. در تاجیکستان این امکانیت وجود دارد که مثلا جوانان رو به همین راه ها جلب کردن. برای چی ما فقط در فکر این هستیم که از همین یک وجب زمینی که داریم استفاده برم و گاوچرانی کنیم؟ فکر میکنم این درست نیست. یعنی الان جوانان این چیزا نمیخوان. من همچون یک جوان میگم جوانان بیشتر میخوان که با دانش و فعالیت های علمی، با فعالیت های به قول تر و تمیز، نه با کاری مثلا مهنتی فقط چوپانی و مزرعه داری بند شوند.
همش خوب استایستا میشود. من نگفتم که شما چراگاه را بدید و پادبانی کنید، ولی باز هم قسمت زیاد جوانان هستن در تاجیکستان و این کار مشغول میشود. آی تی تکنولوژی او روش کردن نکرد، سوهای کامپیوتر تکنولوژی روش کردن نکرد، ولی امکانات هست در تاجیکستان هست نیست.
تشکر زیاد. صحبتی داشتیم در باره اجرای استراتژی دولتی جوانان تاجیکستان که 9 سال پیش قبول شد. زیور بانو رافی، خبرنگار جوانی مقیم اروپا، عبدالقادر طلبکوف، مدیر کتابخانه به نام ابوالقاسم لاهوتی و رستم گلوف، بلاگنویس تاجیک، در برنامه امروز حضور داشتند. تشکر برای صحبت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در اولیای آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکم من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چی طوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پریزیدنتی در سبقت پریزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پریزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟ یعنی
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتنی وظیفه‌های سیاسی در نظام یک دولت خود این نشان دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظامنامه و ما آیین‌نامه و برنامه خودمان رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمامی موفقیت ها و پیشرفت های جمعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما در باره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهد گرفت؟
خب این انتخابات نشان میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا به برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن به برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب مثلا. خب ما برنامه خودمون البته این در دوشته اونه نیلگون شبکه‌های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سومین نفر هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم شما گفت که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم همین شهر را غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کیره خط میزند کیره میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن به فکر نادرست است. گم در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید، ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربک بابانوف قطعا گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درست‌تر است. هر کسی میگوید که من قطعاً دیگه هم را غالب میبینم، این کار درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستن، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تون همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت‌ها هستید. کدام نمود تجارت‌ها به نظر شما باید مناپول دولت باشند؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون‌هایی که برای رشد مساعدت می‌کند، اساساً حکومت از زیر ساختارهای حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ‌های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه، مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جمعه که اساسا مبلغ گذار از بودجه میشوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونها را نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمدی بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی مکانیزمی کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از این 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیه خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن راه اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر با قسمی درآمدی بودجه روان کنیم. مثلا کارکردی کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یا انداز میسپرند یا که بونوس اونوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است خب قسمی درآمدی بودجه غنی نمیشود.
یعنی شما فکر میکنید بعد این نمو تجارت ها منافال دولت باشند، تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطا نکنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
ببینید اینجا یک چند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمانی آزادی است روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیش نیاز شده است.
ببینید من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دار رو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیو، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از اون شخصیت کی است، منصوب با کی است و خیشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت‌های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درچه های بانک، قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختو را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدوی همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ
بونی. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار را پررند زیر تنقید میگرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزش های دموکراتی، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت های ملی است. خب اینا کشو در روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایتو شخصی که مقابل مثلا رویش اوب می رود گفته مثلا مقاله می نویسند، لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا با من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان.
عذر زیاد که
خوبم قبولی جرایون از دیگه
پاسخم گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزد ها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امامالی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چنین شرایط فراهم شد همه نامزد ها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید برای اصحاب سیاسی دیگر برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد، یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند
بچه اوگای
تقسیم حکومت با همه حزبای سیاسی در یک سطح باید که تقسیم بودند باشد. همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون را کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدها دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدهند، حسگزار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کمنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چیکار میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما چه کارها را کرده میتونیم؟ ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودن سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
شیرین جان، شیرین جان، شیرینه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در تاجیکستان بر اساس بندهای نوشوده کدکس حقوق ویرانکنی، ماموری که رعایت قاعده های بهداشتی را در نظر دارد بیش از 2600 نفر را مجازات کردند. ماهی ایولی سال روان دو ماده کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییر یافت که برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه پیش بینی میکند. مقامات گفتند که این تغییرات برای کاهش گرفتارانی بیماری همگیری کرونا ویروس انجام شده است. ساکنان میگویند جریمه برای نداشتن نقاب طبی به یک رسمیت تبدیل یافته است، وگرنه کم کسان در تاجیکستان آن را رعایت میکنند. پزشکان به داشتن نقاب طبی تاکید میکنند، چون آن را یکی از راههای سرایت نیافتن به کرونا ویروس میدانند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که اکثر جریمه شده ها آنهایی هستند که در نقلیات جمعیتی و در بازار و مغازه ها بدون نقاب طبی حضور داشتند. برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه پیش بینی شده است. پهن نکردن بیماری های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. تاجیکستان پایان ماه اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. بنابر آماری آخری که وزارت تندرستی پیشکش کرد، شماره فوتیدگان از کرونا ویروس نو در کشور به 72 نفر رسیده است. آماری که کارشناسان و ساکنان به آن باور ندارند و رقم های واقعی را به مراتب بیشتر میدانند. از 30 اپریل تا 12 سپتامبر سال روان رسما شماره سرایت یافته ها را 9014 نفر حساب کردند. روزی دویومی مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان در قطر ادامه میکند و احتمالاً موضوع آتش‌بس در این کشور بحث شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح در افغانستان که به هیئت دولتی در این مذاکرات رهبری میکند، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که طالبان بر عوض رهایی جنگیانشان از زندان احتمال گذشت‌های بیشتری کنند. در روزی آغاز مذاکرات در دوحه، حکومت افغانستان و همپیمان‌های این کشور مثل ایالات متحده آمریکا جانب ها را به آتش بس دعوت کردند. طالبان گفتند به تحصیل و کاری یک جایه مردان و زنان در یک بینا اجازه نمی دهند. شهروندان افغانستان را این موضوع ناراحت کرده است. یک ساکن کابل میگوید:
مذاکرات سال وقتی که آغاز شده ما میخواهیم کار خود را دست ندهیم. همیشه کار ما جریان داشته باشه، به خاطر از اینکه ما نفقه اولاد خود از این کار ما به دست میاریم.
طالبان زمینی صحبت دیروزه از صلح چیزی نگفتند. تحلیلگران وارد گفتگو شدن حکومت و گروه طالبان را دستاوردی بزرگ میدانند، ولی میگویند این به آن معنا نیست که راهی رسیدن به صلح نزدیک شده است. آزمایش یک واکسن ضد کرونا ویروس در بریتانیا دوباره آغاز شده است. این آزمایش را مرکز استرازنسا و دانشگاه آکسفورد انجام می‌دهند. آزمایش روزی 8 سپتامبر بنابر بیمار شدن نفری که در بدن او واکسن را آزمایش می‌کردند قطع شده بود. زنی که واکسینه را در او تجربه میکردند، حالت روحیش ناخوب شد و تحت تشخیص قرار داشت. حالا حال او خوب شده است و دانشمندان به کار خود ادامه میدهند. مات هانکوک وزیر تندرستی بریتانیا از آغاز دوباره آزمایش واکسینه استقبال کرده، در توییترش این را خبر خوش برای همه نامیده است. این مرحله سیوم از 9 مرحله آزمایش است که باید انجام شود. از کرونا ویروس در سراسر جهان تاکنون 919000 نفر فوت کرده است. شماره گرفتاران به بیش از 28 میلیون نفر رسیده است. در شهر و نواحی روسیه روزی 13 سپتامبر ساکنان برای انتخاب وکیلان مجلس های محلی رای دادند. انتخابات را امسال 3 روز مقرر کردند و روزی 13 سپتامبر آخرین روز بود. این انتخابات همچون سنجش حزب روسیه واحد ارزیابی می شود. حزب حکمرانی روسیه که به گفته کارشناسان اعتماد ساکنان را از دست داده است، در راستای انتخابات سرتاسری سال آینده قرار دارد. نزدیک 35 میلیون شهروند دارای حق رای در روسیه در این انتخابات باید اشتراک کند. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روند انتخابات را پس از تغییر کنستیتوسیای روسیه که به پوتین حق اشتراک در 2 انتخابات پرزیدنتی دیگر را داده است نظارت نمیکنند. آنها را به این معرکه دعوت نکردند. باری اول به کمیسیه های محلی انتخابات اجازه دادند که تا 3 روز به ساکنان اجازه رای دهی بدهند. این تغییر به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده است. روزهای 11 و 12 سپتامبر را همچون روزهای علاوگی وازدهی حساب کردند. روزی اصلی رای دهی به نامزدها در مجلس های محلی روزی 13 سپتامبر مقرر شده بود. دسته سورو کمپانیای دوشنبه که در بازی نهایی بر تیم روشن کلوب با حساب 8-4 غالب آمد، برنده جام تاجیکستان 2020 آید به فوتزال گردید. بازی حل کننده روز شنبه 12 سپتامبر در شهر خوجند در مجمعی ورزشی قصر ورزش صورت گرفت. کاپیتان یا سرتیم سورو کمپانیا نکروز علی محمدوف که 3 گل زد، بهترین بازیگر فینال جام تاجیکستان 2020 دانسته شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در تاجیکستان بر اساس بندهای نو شده کدکس حقوق ویرانکنی، ماموری که رعایت قاعده های بهداشتی را در نظر دارد بیش از 2600 نفر را مجازات کردند. ماه ایول سال روان دو ماده کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تغییر یافت که برای رعایت نکردن قاعده های بهداشتی از جمله نداشتن نقاب طبی جریمه پیش بینی میکند. مقامات گفتند که این تغییرات برای کاهش گرفتارانی بیماری همگیری کرونا ویروس انجام شده است. ساکنان میگویند جریمه برای نداشتن نقاب طبی به یک رسمیت تبدیل یافته است، وگرنه کم کسان در تاجیکستان آن را رعایت میکنند. پزشکان به داشتن نقاب طبی تاکید میکنند چون آن را یکی از راههای سرایت نیافتن به کرونا ویروس میدونند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که اکثر جریمه شده ها آنهایی هستند که در نقلیات جمعیتی و در بازار و مغازه ها بدون نقاب طبی حضور داشتند. برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه پیش بینی شده است. پهن نکردن بیماری های خوفناک سرایتی از 2 تا 5 سال، در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را در پی دارد. ساکنان میگویند کارمندان میلیسه انتخابی و تنها به خاطر انجام رسمیات جریمه میکنند. بهرالله نادر، یک ساکن شهر دوشنبه که با کارمندان میلیسه برای نداشتن نقاب طبی وارد بحث شده است، میگوید اکثر ساکنان در هوای گرم کشور نقاب طبی به بر نمیکنند. با گفته او، حتی خود کارمندان میلیسه و کارمندان دیگری مقامات انتظامی را میتوان بدون نقاب طبی دید. پزشکان تاجیک میگویند فعلا داشتن نقاب طبی در مکانهای جمعیتی یگانه راهی امین ماندن از کرونا ویروس است، ولی ساکنان آن را رعایت نمی کنند یا نقاب طبی را نادرست استفاده می کنند. جمعه خان روزیف، یک پزشک تاجیک، میگوید برخی از ساکنان از ترس قانون با خود نقاب طبی می گیرند، ولی قاعده های داشتن آن را رعایت نمی کنند. با گفته او، در یک روز باید تا 3 نقاب طبی استفاده کرد، ولی برعکس ساکنان یک نقاب طبی را تا 3 روز استفاده می برند. در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی تعداد گرفتاران کرونا ویروس و فوت از آن کاهش نیافته است. تاجیکستان پایان ماه اپریل سال 2020 نخستین حالت سرایت شهروندانش به کرونا ویروس نو را اعتراف کرد. بنابر آمار اخیری که وزارت تندرستی پیشکش کرد، شماره فوتیدگان از کرونا ویروس نو در کشور به 72 نفر رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در آستانه شروع مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان برای خاتمه دادن به جنگ، زنان در افغانستان از حقوق و امکانیت های خود اظهار نگرانی می کنند. گروه زنان فعال افغان در سازمان غیر حکومتی شبکه زنان افغان اخیراً معرکه آنلاینی زیر عنوان زنان افغان باقی برنامه گردند راه اندازی کردند که هدفشان حمایت از حقوق زنان در کشور است. من طاهری سفر این موضوع را مفصل تر تقدیم شما می کنم. یکی از بانوان فعال پیوست شده به این معرکه شکریه باریکزی، سفیر پیشین افغانستان در نروژ است. او می گوید
زنان افغانستان به کبر نمی گردند به این معناست که زنان دوست ندارند دوباره از تعلیم و تحصیل و کار دور بمانند.
شکریه باریکزی از احتمال برهده رفتن دستاوردهای 19 ساله پس از سقوط طالبان نگران است، مخصوصا که اکنون مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان حالا آغاز می شود. او می گوید
فکر می کنم آنچه که بسیار مهم است امی است که زنان افغانستان دوست ندارند، با دستاوردهایش کنند. واجش افغان افغانستان در جریان 19 سال گذشته برش قربانی دادن، معامله سیاسی صورت بگیرد و در مجموع صلحی که در او عدالت نباشد، صلحی که در او قانونیت نباشد، صلحی که در او فقط جبر و اکراه باشد، مردم افغانستان صلح نمیخواهند.
در عهد طالبان در سال‌های 1996 تا سال 2001 میلادی زنان افغان از حق بنیادی و عادی به مثل تحصیل و کار محروم بودند. آنها حتی نمی‌توانستند تنها و به همراهی یگان مردی محرم مثل شوهر، برادر یا پدر از خانه بیرون آیند. طالبان که قانون‌های سختگیرانه شریعت را جاری کرده بودند، زنان را نیز سنگسار می‌کردند و برای دزدی دست متهم به جنایت را می‌بریدند. بعد سقوط طالبان در عملیات به رهبری آمریکا در سال 2001، صفحه نوی در حیات افغانستان باز شد. انتخابات برگزار کردند، پارلمان تأسیس دادند، رسانه‌ها رشد کردند، آزادی بیان رونق گرفت و زنان حقوق زیاده به دست آوردند که این همه از ارزش‌های یک جامعه دموکراتی است. در افغانستان حالا نسل نوی ظهور کرده است که با فناوری‌های نوین آشناست و از شبکه‌های اجتماعی و مثل فیسبوک و توییتر واسه استفاده می‌برد. اکنون که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالبان زیاد شده است، حالا سوال اینجاست که آیا دیدگاه گروه طالبان نسبت به افغانستان امروز، به خصوص درباره حقوق زنان در 19 سال گذشته، تغییر کرده است؟ سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در پاسخ به سوال رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
ما در روشنی اصول اسلامی به حقوق زنان قائل هستیم که در آن حق تعلیم و کار آنها نیز شامل است. این یک اصل عمومی است. البته تفصیل آن در حین مذاکرات بین الافغانی با اساس سفارشات علمای کرام ارائه خواهد شد.
اما بعضی ها مثل شکری باریکزی به گفته های طالبان هنوز هم شک دارند و میخواهند مثل باریکزی به این سوالشان پاسخ بگیرند.
من دوست دارم بدانم که طالبان در مناطق که تحت حاکمیتشان است، تحت تسلطشان است، چند لیسه دختران فعال است، چند ساکیکه بر زن فعال است، چقدر زن ها در اون مناطق مسئول و آرام دست آمد کرده میتونند.
شبنم صالحی، مسئول بخشی زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، هم عین شکریه باریکزای نگران است. او میگوید:
میگوید شما بنام ملاقات قطع ساکینه طالبان میدید به اونجا به مقاطب دخترانه اجازه دادن نشنست، با حق کار ندارم، خانومات اجازه بیرون رفتن بدون محرم ندارم.
با گفته شبنم صالحی، در سال 2019 در افغانستان 17 موردی محاکمه خودسرانه صورت گرفته است که همه آنها هم در مناطق تحت نظر طالبان بودند و این هم بیانگر آن است که در دیدگاه طالبان هیچ تغییری نیامده است. اما ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان دیگر طالبان، به بخش دری رادیو آزادی گفت در مناطق تحت تصرف آنها در صورت اجازه اعضای خانواده دختر میتواند به مکتب برود. با گفته او زنان افغان همچنین میتوانند به شفاخانه های برای مولجه بروند که آنجا فقط زنان کار میکنند. سازمان دیدبان حقوق بشر ماه ایون با نشر گزارش زیر عنوان حق شکایت نداری گفت گروه طالبان ادعا میکند که اصلاحات برا میاندازند، اما مردم در مناطق تحت نظر آنها حق تنقید و سوال درباره عملکردهای طالبان را ندارند. در این گزارش آمده است حقوق زنان و دختران آشکارا زیر پا میشود و جای برای آزادی بیان نمانده است. در افغانستان امروز زنان در بخشای گوناگون کار میکنند و در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی نقش چشمگیر دارند. رادیو آزادی چند پیش در برای روند صلح افغانستان با 101 زن از گوشه‌های گوناگون افغانستان صحبت کرد که بسیاریشان ضمن استقبال از هر حرکت برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور با یک صدا گفتند که دیگر به عقب برنمی‌گردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
حزب کمونیست تاجیکستان از احزاب کهن‌ترین کشور قصد دارد که روزهای نزدیک 260 هزار امضای ضروری را برای ثبت نام نامزدش به منصب پرزیدنت به کمیسیون مرکزی انتخابات پیشنهاد کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. میراج عبداللهیف رهبر کمونیست‌ها همچون نامزد این حزب به انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری پیشبری شده است. عبداللهیف میگوید کمونیست‌ها شانس پیروزی در انتخابات را دارند و در این کارزار سیاسی به پشتیبانی جامعه امید بستند. حزب کمونیست تاجیکستان در سال 2015 در پارلمان دو کرسی داشت. شادی شبدالوف رهبر سابق حزب و اسماعیل طلباکوف معاون او در پارلمان بعضی از سیاست‌های حکومت را تنقید می‌کردند. در انتخابات سال 2015 آنها به پارلمان راه نیافتند. شادی شبدالوف در یک جلسه حزبی که آن را تبدلات نامیده بود از ریاست حزب برکنار شد و به جاش اسماعیل طلباکوف رهبری نو حزب انتخاب گردیده بود. پس از درگذشت اسماعیل طلباکوف در سال 2016 ریاست حزب به میراج عبداللهیف یک نفری ناشناخته در فضای سیاسی تاجیکستان گذشت. طوری در رسانه ها می نویسند رهبری حاضری حزب کمونیست صداقت خود را به پرزیدنت امام علی رحمان نشان می دهد و موقعی خود را همچون یک حزب اپوزیسیونی از دست داده، تنها به خاطر به نمایش گذاشتن بسیار حزبی در جامعه حضور دارد. اما میراج عبداللهیف رئیس حزب کمونیست میگوید آنها همیشه مستقل هستند و هیچ گونه محدودیت یا نافهمی با حکومت ندارند. این به معنای است که برای رشد کشور با حکومت موافق هستند. حالا مسئله اساسی حزب به گفته او جمع آوری امضاها می باشد.
در یک یا دو روز آینده حدود 260 هزار امضا را به دست خواهیم آورد و این مستقلیت کمونیست ها را نشان خواهد داد. در مطبوعات مستقل بارها تاکید کردند که کمونیست ها توانی جمع آوری امضاهای لازمه را ندارند و با امر حکومت امضاها به دست آورده خواهند شد. ما شانس داریم، کمونیست ها عمل کرده ایستادند، ستاد فعال است و موافق قرار انجمن ما این را اجرا خواهیم کرد.
برنامه حزب در انتخابات تقریبا از شعارهای عبارت است که در برنامه های دیگر احزاب نیز دیده می شود. از جمله اصلاحات در مقامات حفظ حقوق، رشد استحصال وطنی، پس کردن سطح کم بضاعتی و مهاجرت مهنتی، کم کردن مقامات نظارت کننده، ریشه‌کن کردن رشوه‌خوری، حمایت حقوق کلکتیوهای مهنتی از هدفهای آن پیش بینی شده است. اما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به این باور است که صف این حزب را تنها چند عضو سال خورده پر می‌کنند. قسم زیادی آنها هنوز در سال‌های 90 به صف آن شامل شده بودند. جوانان به گفته او به این حزب توجه نمی‌کنند چون در صف کمونیست‌ها بودن آینده ندارند و برای همین آنها هیچ شانس پیروزی در انتخابات را ندارند. نورالدین قرشبایف:
حالا موقع کمونیست ها بیرنگ شده است و گمان است در وقتی مسائل سیاسی نظری آنها به اعتبار گرفته شود. آنها هر تصمیم را که از طرف حزب حاکم گرفته می شود پشتیبانی خواهند کرد. آنها با این گذشته که دارند ذخیره کافی برای پیشنهاد کادر شایسته ندارند.
مردم تاجیکستان با گذشت 13 ساله تقریبا فراموش کردند که زندگی در کمونیسم چی است؟ حتی نام داهیان و رهبران حزب و اعضای پلیت بیورو و حتی کمونیست های تاجیک را فراموش کردند. در زمان شوروی این حزب یک حکمران بود و قدرت اتحاد شوروی را در دست داشت. پس از پاشخوردن شوروی این حزب نفوذش را از دست داد. بر اساس قرار کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب‌های سیاسی تا 11 سپتامبر باید امضاهای ضروری را برای پشتیبانی از نامزد خود پیشنهاد کنند. انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان یک ماه بعد 11 اکتبر برگزار خواهد شد. برای اشتراک در این انتخابات نامزدی 6 نفر پیشنهاد شده است و معلوم نیست چند نفری آنها به مرحله اساسی راه خواهند یافت. شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی را تحریم کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسان و جوانان به سال 2021 گذرانیده، جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 لغو شد. بازی های چارک نهایی جام تاجیکستان 2020 آید به فوتبال روزهای 13 و 15 سپتامبر برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسانی تا 16 ساله در بحرین و جوانانی تا 19 ساله در ازبکستان به سال 2021 انتقال یافت. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که دهم سپتامبر به طور آنلاین دایر گردید گرفته شد. در این باره سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. به اطلاع منبع، کمیته اجرایی AFC اقرار شد که پاندمی کووید 19 امکان نداد مسابقه ها امسال برگزار شوند. به خاطر حفظ سلامتی ورزشکاران جوان و مشکلات سفر، قرار قبول شد که مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسان تا 16 ساله در بحرین و جوانان تا 19 ساله در ازبکستان به سال 2021 گذرانیده شود. اینچنین با تصمیم کمیته اجرایی AFC قهرمانی آسیا اید به فوتزال با اشتراک منتخب تاجیکستان که ماه نوامبر در اشقابادی ترکمنستان صورت می گرفت، همکنون از 2 تا 13 دکبر امسال در کویت برگزار می شود. حسین شادیف، یاوری سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت، رقیبان تاجیکستان در قهرمانی آسیا 2020 دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان می باشند. آقای شادیف افزود،
با ویتنام و ترکمنستان برای ما بازی های حل کننده حساب می شوند. ترکمنستان تا همین روز یکم بار غلبه نکرده است، برعکس تاجیکستان غلبه زیاد دارد و یک بازی مساوی شده است. ویتنام تیمی خیلی قوی است و با عمان هم میتونیم بازی خوب نشون دهند.
با در نظر داشت مشکلات، جهت هماهنگسازی 5 منطقه جام AFC اینچنین به انجام رسیدن مسابقه های محلی در اکثر کشورها، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت که جام AFC 2020 لغو شود. خبر داده است سامانه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا. بنابراین دسته های استقلال دوشنبه و خوجندی خوجند که در دایره جام AFC 2020 یک بازی انجام داده بودند، نمی توانند امسال در مسابقه ماهیتاً دومی باشگاهی آسیا شرکت ورزند. خبر دیگر، بازی های چارک نهایی جام تاجیکستان 2020 آید به فوتبال روزهای 13 و 15 سپتامبر برگزار می شوند. روز یکشنبه 13 سپتامبر دو بازی چارک نهایی جام تاجیکستان دایر می گردد. روشن کلوب در میدان خود با استقلال دوشنبه و اسخطه خوجند با دسته مهمان خطلان باختر رقابت میکنند. دو بازی دیگری چارک نهایی روز سه‌شنبه 15 سپتامبر میان دسته های لکماتیف پامیر دوشنبه، ریگر تدزی ترسونزاده و استرفشن شهری استرفشن کوکتوش رودکی برپا می گردد. باید گفت که امسال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سالهای قبلی در هر مرحله دسته ها دو بازی انجام می دادند، در موسم سال 2020 هر یک مرحله از یک بازی عبارت است. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد، از دیده خواب از سینه تا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد، باز آمدم مجنون سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد، از دیده خواب از سینه تا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد، شطرنج نازند خدا باز مدام آدم ساخته عزیزم جان جان، من وارو خوش دل با خدا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد، من وارو خوش دل با خدا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد. Hey!
کی دارد بوسیدم عزیزم جان جان دیشب بخواب نازنی کی دارد بوسیدم عزیزم جان جان مست شراب نازنین عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد مست شراب نازنین عزیزم جان جانش چهره آبو میبرد باز آمدم مجلان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد از دیده خواب از سینه تا عزیزم آب و میبرد از سینه تا آب و میبرد از چهره آب و میبرد از دیده خواب و میبرد
سلام. تا 4 ماه دیگر اجرای یک استراتژی مهم تاجیکستان و آن هم استراتژی دولتی سیاست جوانان به پایان میرسد. سند مذکور سال 2011 9 سال پیش حکومت با هدف فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی کاری جوانان و جلب آنها به برنامه های مهم دولتی قبول کرد. یکی از هدف های اصلی استراتژی تامین شرایط مناسب برای کار و زندگی و هم جلب جوانان به تهیه و تطبیق سیاست های دولتی خوانده شده است. آیا حکومت همین هدف و وعده ها را اجرا کرد؟ اجرا شدند؟ جوانان تاجیک شرایط مساعد برای کار و زندگی استراحت و امکانی رسیدن به آرزوهای زیاد خود را دارند؟ در برنامه امروزه گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم که آیا واقعا همین استراتژی را حکومت درست عملی کرد و به هدفهایش رسید. مهمانان برنامه امروزه ما رستم گولوف بلاگ نویسی تاجیک از دوشنبه، عبدالقادر تلبکوف خبرنگار و مدیر کتابخانه به نام عبدالقاسم لاهوتی و هم زیوربانو روفی خبرنگار جوان تاجیک از اروپا است. به برنامه ما خوش آمدید. و سوال اول این است که حکومت در همین 9 سال تا کجا به عهد و وعده هایش وفا کرد؟ شرایط مناسب برای کار و زندگی برای جوانان که 70% اهالی کشورند فراهم آورد؟ و نخست شروع میکنیم از زیور بانو که یکی از جوانان کشور هستند.
اولا سلام با شما و به بینندگان برنامه شما، و اگر بخوام جواب به سوالتون بدهم، اصلا یعنی از سال 2011 به نظر بگیرید که 9 سال زمانی کمی نیست. در طول این مدت اگر حکومت واقعا میخواست میتوانست با برنامه دقیق شرایط لازم را برای جلب جوانان فراهم آورد. این استراتژی به نظر من یک ظاهرنمایی بیش نبود. اما آنچه فعلا حکومت به انجام رسانده در طول این 9 سال تنها جمع آوردن یک عده جوان برای تبلیغ حکومتی حاضره و به منصب های بلند تعیین نمودن جوانان خانواده رئیس جمهوری کشور و اطرافیانشان بوده.
و عبدالقادر، که شما بیشتر از 10 سال در تلویزیون کار کردید و هم تلویزیون دولتی تاجیکستان و ظاهرا برنامه های زیادی هم راجع به جوانان آماده کردید، واقعا آنچه که زیور بانو گفتند به نظر شما درست است؟
البته کاملا درست نیست. شاید پیشتر چند اندشه هاشون، مثلا اندشه خواهری عزیز ما، چون اندشه خود اونو هست، هر کس حق اندشه داره، ولی به هر صورت من تا این اندازه گمان نمیکنم که چنین باشه. استراتژی درست بود، جلب جوانان، ولی تا کجا عملی شد این سوال است. استراتژی تا کنون عملی نشده است، ولی در این مدت جوانان زیاد سری قدرت آمدن، حتی زیمام راهبری رو در مؤسسه و کارخانه های دوره های دولتی بردوش گرفتن.
نظری شما چی هست رستم، که آیا استراتژی اجرا شد؟ جوانان تاجیک شرایط مناسب زندگی و کار رو رسیدن به آرزو، یا که طوری در زبان تاجیکی میگویند خود تطبیق کنی دارن؟
در این حالت من بسیارتر با زیور بانو راضی هستم که در حقیقت این نه فقط همین استراتژی، اون هم استراتژی که در تاجیکستان قبول می شود، بسیارتر گفتی روسا رادیکالش که قبول می شود. یعنی داریم استراتژی داریم، البته برنامه داریم، یعنی که در عمل تا چه اندازه آن تطبیق می شود البته که زیر سوال کلان است، چون که در اینجا یک میدانی بازی رو مونند و باید مدای میدان بازی است مونند از همین حالتی تطبیق کردن این گونه استراتژی و برنامه‌ها، چون که از بودجه مبلغ معین جدا می‌شود و مبلغ کجا می‌رود این یک سوال دیگر پیدا می‌شود در اینجا، و تطبیق کردن استراتژی یک طرف می‌ماند و